میبینم و یعنی خیلی فاصلهشون رو بیشتر میخوام. به هر حال جفتش نوشتنه، ولی مثلا اینکه بگه فیلم سازی راحت تر یا مجسمه سازی، چون دوتا کار مختلفن، جفت اونا هم شاید به تصویر به هنرهای تجسمی بالاخره مرتبط باشن.
یه چیزی که هستش بعد اینو ببینید که مثلا صرف یاد گرفتن الفبا که باعث نمیشه همه بتونن بنویسن. مثلا شما الان همین مثال سادهش اینه، میرین دانشگاه مثلا میخواییم بگین که واحدم رو کم و زیاد کنین، بعد اینو دانشجو نمیتونه بنویسه با اینکه 12 سال درس خونده ادبیات فارسی، نمیتونه دو کلمه بنویسه آقا ما مثلا تقاضا دارم که این واحد حذف بشه به جاش این واحد بیاد. اونجا فرم زدن گفتن تو رو خدا این شکلی بنویسید.
بعد معمولا فرمای اداری هم خودشون هم کلی مشکل
آره دارن. اونم معمولا توش دو سه تا میباشید و آره. احتراما و فلان این چیزا داره که فاجعه بارتر از همون که دانشجو این میخوام بگم که این هست که متاسفانه فکر میکنن که خب مثلا اگه شما الان برین برای استخدام توی نشریه ای بگین کاریکاتوریستین یا بگین که مطلب طنز می‌نویسین، کاریکاتوریست باشین به شما یه پای حقوق بیشتری میدن، چون که فکر میکنن که مهارت کشیدنه یه چیزی که شما انگار ارزش افسوده ای زمان گذاشتین، ولی خب نوشتنه که خب همه الف بار
می‌نویسن دیگه.
ماجرای اشتباهیه و البته اما این رو داره ها، اینه که برای اینکه آدم یه نویسنده خوب بشه خیلی زمان میبره، یعنی غیر از معمولا استثناهایی که حالا اینا یه قریحه هایی یه ماجره هایی دارن مثلا تو فاصله 20 تا 30 سالگی یه اثر درخشان می نویسن، اما عموما کسانی که خوب می نویسن بعد از یه سنی پختگی به دست میادش.
به نظرتون همه میتونن بنویسن؟ یعنی یه استعداد خاصی میخواد حتما، یه چیزی باید داشته باشی تو خودت، یا اینکه نه هر کسی میتونه بخونه مطالعه کنه یاد بگیره و بنویسه، حالا چه شعر چه نثر؟
نوشتن به نظرم همه میتونن یاد بگیرن، چیزی نیست که نشه، اما یه آنی یا یه حال و هوا و تخیل ویژه‌ای هست که اون دیگه مختص هر فردیه، ممکنه شما اون آنه رو توی قلمت داشته باشی، ممکنه اون حال و هوا رو داشته باشی، ممکنه نداشته، ولی میتونی بنویسی. اما این مثلا فرق این که مثلا شعر من با حافظ
یه استعدادی خاصی میخواد بالاخره.
بله دیگه، مثلا میگیم چرا مثلا حافظ مونده بین این همه شاعر، اونا هم شاعرهای بعدی نبودن، خیلی هم خوب شعر میگفتن، دیوانای خوبی دارن، غزلیات خوبی دارن، ولی حافظه مونده دیگه.
درست.
اون به خاطر اینکه اون یه آنی داشته که بقیه حالا نداشتن، بعدم نبودن ولی خب اونو نداشتن.
به نظر من حافظ اون بیرحمیش هم تاثیرگذار بوده، بیرحمی که اول برنامه صحبت کردیم راجع به اینکه آثارمون راحت بذاریم کنار حذف کنیم، خب این کارو انجام داده حافظ. درست. دیگه یعنی به قول دوستان مدارکش موجوده. آره این کارو انجام داده. یه بحثی هم که به خاطر نسخه های مختلفه اصلا همینه، میگن یه جا مثلا اثر رو ارائه کرده خونده بعدش به ذهنش رسیده اینجاش میتونم این تغییر رو بدم، رفته تغییر داده توی نسخه بعدی یه جایی که دیگه که خونده یه شکل دیگه در اومدش،
مرحوم وسواسی بوده.
ولی خب خوب شده دیگه، ببینیم یه شاعر مثل حافظ 500 خورده غزل داره، همینه.
درست.
یعنی نیومده مثلا 20 تا کتاب بنویسه، یه کتاب داره، یه دیوان داره 500 خورده غزله، اما همونا اومده شاخصش کرده دیگه، یعنی اون سختگیری اون وسواسه خیلی به نفع شده.
مولانا هم چون داد دست شاگرداش اینجوری شد، دلشون نیومد چیز رو حذف کنه.
چی میگم، میگن شاگرداش کنارش بودن هرچی مولانا میگفت مینوشته، نه همچین چیزایی. آره حالا اینا سندش هست، موجوده مدارکش.
اصلا کلا به اصرار در حقیقت شاگردش بود که اون دیوانش رو نوشتش دیگه، یعنی اون میگفت و اون ثبت میکرد، تقریر میکرد و
وگرنه برای خودش زمزمه میکرد، ولی اون وقت مینوشتن هرچی میگفتن مینوشتن، بعد هم نشستن یه ادیتش کنن، چهار تا بیتش حذف کنن. آره بخاطر همین اونقدر شده. متشکرم که کارگاه لبخند رو میشنوید، فاصله میگیریم، برمیگردیم خدمت.
اگر مدلی داستان طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
شنونده‌های عزیز کارگاه لبخند، در خدمت خانم گیتی سفرزاده هستیم و داشتیم درباره طنز صحبت می‌کردیم. یه بحثی شد راجع به این که گفتید اگر یه کاریکاتوریست کارتونیست بره پیش مثلا سردبیر مجله و همزمان نویسنده یا شاعرم بره، به اون کاریکاتوریست بیشتر پول میدن چون حس میکنن یه ارزش افزوده به قول شما داره کارش، که نویسنده هم مینویسه دیگه، همه بلدن بنویسن. یه شعر طنزی های ناصر فیض داره، اسمشو گذاشته معاش هنرمند، به همین اشاره میکنه. میخونمش بعد بین بیتا هرچی خواستین بگین که صحبت بکنیم دربارش. مثلا اینجا این شگرد استاده که شنونده هم متوجه بشن از چه شگردهایی برای خندوندن، برای طنز استفاده کردن. آقای فیض میفرمان که نان به خون جگر در آوردن، از شعف بال و پر در آوردن، سالها توی مرغداری ها از تن مرغ پر در آوردن، با صدای کلوفت یک سیدی را به نام قمر در آوردن، مثل یک خر به گل فرو رفتن و ادای بشر در آوردن، سالها در کنار یک نجار میخ از پشت در در آوردن، یه سری کار بیهوده رو ردیف کرد پشت سرم، به شکم روی تخت خوابیدن، میخ کج را دمر در آوردن، مدتی هم کنار یک قناد نخ و مو از شکر در آوردن، با سبد آب تا حلب بردن، پنبه از گوش کر در آوردن، چون گدایان شهر سامر را خرج از ره گذر در آوردن، بعد یک عمر جنگ تحمیلی از نفر بر نفر در آوردن، پیش یک نعل بند ناوارد نعل از پای خر در آوردن، تن سپردن به خفت و خاری پول با درد سر در آوردن، هندوان فروختن با شرط هی ببر رو ببر در آوردن، و به رغم شکست در هر کار هی ادای ظفر در آوردن، شهره بودن کنار یک جراح به نخا از کمر در آوردن، و اگر از کمر نشد ناچار از پس پشت سر در آوردن، بعد یک هفته کار طاقت سوز لقمه مختصر در آوردن، با در آوردن پدر از خود گاهی از خود پدر در آوردن، خیر گفتن به پرسش مردم آخرالامر شر در آوردن. چه بازی قشنگی با خیر و شر کرده بود، من منتظر یه بله بودم مثلا چون اون بار گفته خیر گفتن به پرسش مردم، ولی یه جور دیگه از خیر بازی گرفته بود. مثل یک برده کفش و جوراب از پای شیخ قطر در آوردن، توی یک سیرک هی صدا از خود مثل یک جانور در آوردن، در میادین شهر با اسفند چشم از بد نظر در آوردن، کندن چرم روکش اتوبوس شد اگر شافنر در آوردن، کاریه ماهی خشک در دهان بردن بعد یک هفته تر در آوردن، به خدا بیشتر شرف دارد به معاش از هنر در آوردن. یعنی این همه گفت چیزهای عجیب غریب و محال و غیر منطقی و نشدنی و این داستانها، و بعدش میگه همه اینا شرف داره به معاش از هنر در آوردن. حالا کم و زیادش فرق نمیکنه کلن. چه شکلی بود به نظرتون؟ چجوری تونسته خنده بگیره؟ که ما خودمون با این که شنیده بودیم خونده بودیم این شعر از قبل، باز هم میخندیدیم باش.
ببینید یه بخش ماجرا همین چیز دیگه، اون ذوق و ظرافتی که به خرج میده برای اینکه یه سری مثالا رو بیاره، یعنی مثالی که شما صد بار شنیدین ولی میاد اینا جوری تو اون بیت میچینه که خنده شما رو در بیاره. مثلا اینکه آقا مردم تو اتوبوس میشینن رو کشو میکنن شافنرشو در بیاره، چیز خنده داری نیست ولی یه جوری با یه ظرافتی اون اونجا بیان میکنه که لبخند روی لب ما میاد. یا میادش حتی مثلا یه ماجرای مهمی که هستش، مثلا ما یه شعر طنز می‌خونیم یا یه مطلب طنز، چقدر توش مثلا اشاراتی وجود داره که فراتر از یه کلمات عادی هستش. مثلا گدای سامره، مثلا این گدای سامره توی شعر آقای فیض بودش، خب برای خودش یه سری تصویرسازی یا یه سری مفاهیم میاره ده. یا هندونه به شرط چاقو خریدن، اونو اوورده توی یه بیت نشونده. حالا غیر از این که یه ذوق ویژه‌ای داده بهش، اینه که یه باری دارن دیگه، مثلا یه ضرب المثلی اوورده، اولا بلافاصله برای شما یه سری چیزها رو تداعی میکنه، لازم میشه چیزی رو خیلی بشکاف و شعر بده، میگه هندوانه به شرط چاقو برای شما دیگه این یه چیز تداعی میشه. یعنی یه کار ارزشمند، کاریه که ما توش هم میتونیم خیلی نمونه های از ادبیات، حالا چه عامیانه چه کهن، ببینیم دیگه. شما الان مثلا 10 بیت شعر خوندین، توش کلی مثل و میتونم بگم نشانه های نمادین و حتی رفتارهای اجتماعی و اینها وجود داشتش. یعنی حتی اگر، شاید حتی میخوام اینو بهتون بگم، این تهش که میخواد بگه نمیارزه آدم از هنر پول در بیاره، اونقدر شاید مهم نبود که همه چیزهایی که برای ما گفتش در طی این ماجرا.
اینجا الان میشه گفت برعکس اتنابه، درسته؟ بله. اینجا اگر هر چقدر این طولانی تر میشه، اون نتیجه گیری جذاب تر میشه، یعنی هر چی موارد بیشتری میاد. پس اینجوری نیست که همیشه هم کوتاه نوشتن بهتره؟
نه، واقعا اینجوری نیستش، ولی خب این خودش یه هوشیاری میخواد که آدم بفهمه که چه قالبی رو برای چه چیزی انتخاب بکنه. مثلا تو همون مطالب قبلی هم همینجوری بود، یعنی داشت یه چیزی رو هی تکرار میکرد برای اینکه بگه تکرار بده. این مهمه که ما بفهمیم چی کار میخوایم بکنیم. صرف کوتاه نویسی خوب نیست، ولی باید در نوشتنم بیرحم بود دیگه. یعنی مثلا حالا اگر از آقای فیض بپرسین که برای مثلا همین 10-12 بیت
بیشتر بوده، خوش گذشت بهت،
20 تا
فکر کنم 20 بیت بود
چقدر وقت صرف کرده، خواهیم دیدش که حتما اون چیز اولیه خیلی بیش از این بوده که ازش به این 20 تا رسیده.
و مثلا با شناختی از آقای فیضایی مطمئنیم مثلا 20 تا دیگه هم داشته اونا رو گوشی کنار.
حتما همینجور.
متشکرم از خانم سفرزاده. از آقای فیض هم ممنونیم که خودشون نیستن، ولی شعرشون اینجا کنار ما بود و ما خوندیم و لذت بردیم. ما ایشالله که توی برنامه های بعدی حتما در کنار آقای فیض درباره اشعار صحبت میکنیم، فقط از شعر نه، مطمئنا نثر طنز هم همینطور. شما هم برامون بفرستین آثارتون رو @ کارگاه لبخند فضای مجازی و 301055 شماره پیامک برنامه کارگاه لبخند. ممنونم که همراه ما بودید. امروز کارگاه لبخند رو شنیدید. از خانم گیتی سفرزاده هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که بتونیم برنامه‌های بعدی هم در کنارشون باشیم و یاد بگیریم. همگی در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر تک تک شما همراهان نازنین. امروز شنبه و بعد از ظهر شنبتون انشالله که سرشار از آرامش باشه. 18 بهمن 1399 با هم با شما همراه هستیم از رادیو سبا. انشالله که تا ساعت 10 شب با ما بمانید و تک تک برنامه ها رو انشالله بشنوید. برنامه بعدی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم با نام نمای 57. انشالله که شنونده این برنامه هم باشید.
نمای 57، ثبت لحظات و تصاویر ماندگار، نمایی از تاریخ انقلاب، تصاویری ناب از شور انقلاب و در نمای 57.
پدر من تو اون ماشین بوده. این پرونده مال منه جناب سرهنگ.
دلم نمیاد
اصلا که این شرایط تنها بزن. ما سرهنگ آسایش از دست
آقایون تلاششونو کردن خامن گروه گرفت.
موسیقی های خاطر انگیز، آواهای ماندگار از شور انقلاب در نمای 57.
شما اصلا متوجه حرف من نیستین.
حرف چی؟
حرف من اینه که ما نباید اینطوری ساده بگیریم که این شد.
آقا یه لحظه وایستیم، واقعا دیگه جای این حرفا نیست. به خدا همون موقعی که دادستانی بیانیه داد باید میرفتیم همشون رو میگرفتیم. این چه قصاص قبل از جنایتی بود؟ اصلا واسه چی اصلاشون رو نگه داشتن؟ چون از همون اول برنامه‌شون همین بود. اینا دنبال بهانه بودن که از لاکشون بزنن بیرون، وگرنه عزل بنی صدر نبود یه بهونه دیگه پیدا می‌کردن.
میفهمم، ولی به این سادگی هم نیست.
به هر حال اینا آموزش دیدن،
سال خارج از ایران دوره دیدن، کارشون هم بلدن.
یعنی ما بشینیم هیچ کاری نکنیم دیگه؟ هیچ کاری دست اون برنامه
نه آقا، مسامحه تموم شد. حالا اینا که اصلا دست گرفتن ما هم تا تهش هستیم.
بابا حرف من یه چیز دیگه است.
حرف چی؟
اینا فرق دارن. خط برخود با چریک فدایی معلومه، یا چه میدونم توده‌ای پیکاری تابوتی معلومه.
چریک با تروریست
بالاخره اینا یه طرفدارایی دارن، جنگ داخلی را میفته. رئی جمهورم که نداریم که، کارمون زاره دیگه. رئیم
مسعود یه جوری حرف میزنی اگه یکی از بیرون بیاد تو رو نشناسه فکر کنه تو واقعا سمپات اونایی.
دست شما درد نکنه دیگه. حالا هر چی دلتون میخواد دارین بار من میکنین دیگه. داخل سازمان که فقط رجبی و شورای رهبریشون نیست که، اینا یه بدنه ساختن که همگی جوانای این مملکت. حالا الانم تو این فضای احساسی بعد از عزل بنی صدر گرفتار شدن. ما که نباید همه رو یک کاسه کنیم و مثل دوستان بشیم. تحلیل من از این اطلاعاتی که داریم اینه که اینا حتی توی خودشون در مورد ورود به فاز نظامی هم اختلاف نظر هست.
خسته نباشه، اینو که من خودم میدونم، ولی وقتی وارد فاز مسلحانه شدن معنیش چیه؟ معنیش اینه که رجوی تونسته بقیه کادر رو متقاعد کنه که داستان چیز دیگری است.
اگه وارد فاز مسلحانه شن آره.
ای بابا شدن. مسعود جون تو مثل که هنوز باورت نشده این سوغاتی که رجوی با خودش از پاریس و لندن آورده، اینا تغییر فاز دادن. حالا من مرده شما زنده. شورشای 30 خرداد تازه شروع ماجراست. اینجوری نیست که فقط رفتار احساسی میلیشیا شما باشه. میلیشیا سرخود که کاری انجام نمیده.
اینم تحلیله.
بله اینم تحلیله، فعلا تحلیله. آقا مسعود باید بری سراغ متهمان ببینید ته ذهنشون چیه که ما عقب نمونیم.
مرز ما انتهای غیرت و عشق، هم ریشه غرور و افتخاره. مرز ما این کهن دیار عاشق، سرزمین آله‌های بی‌قراره. مرز ما امتداد یک تاریخ، سرزمین مردمان آزاده. ارتش انقلابی و نخرو، حافظ این حریم آزاده.
تو نخست وزیری شما ردی از نفوذی‌ها پیدا نکردی؟
والا ما هم یه کارایی کردیم، حتی به چند نفر مشکوک شدیم ولی اقدامی نکردیم. گرفتیمشون زیر چتر اطلاعاتی ببینیم چی دستگیرمون بشه. لازم باشه خب تسکیلشون کنیم میگیریمشون.
خب همین اینا رو عکس مشخصاتش رو لطف کنید به من بدیم، من بدم دست توابین یه نگاهی بهش بندازم.
حتما این کارو میکنیم. ما هدفمون یه چیزه برادر، حرف محرمانه‌ای با شما نداریم. مرمون. اگه اینکه شما ما رو محرم ندونید.
خیال داریم.
حالا حالا با هم کار داریم، رد و بدل میکنیم. آقایم شما نگرانیتون بابت آقای رجایی برطرف شد؟
برطرف که نه، ولی خب کمتر شده. الان که آقای اسکرولادی رو ترور کردن، یعنی که دستشون به آقای رجایی نرسیده، یعنی حلقه امنیت ایشون درست داره کار میکنه. برای همین رفتن سراغ کاندیدایی که احتمال انتخابش خیلی کمه.
حالا روزه خوبی نیست.
بله.
بعدیش اینه که تحلیل درستی هم از اوضاع نداریم. حداقل برای ما که الان توش هستیم فهمیدنش سخته. شما رو نمیدونم ولی به من که خیلی داره سخت میزنه. ما وضعیت امروزمون رو راحت به دست نیاوردیم که اینطوری خدا جای حق نشسته درست میشه. اینجوری میبینم
تو خاکت تشنه عشق، دلت دریای امید، شبیه تو این دنیای کوه، خسته کی دیده یه کوه، خسته کی دیده. کی مثل تو این تاریخ زمین خورد و بازم پا شد، کدوم صحرای تبداری، یه شب بارید و دریا شد، یه شب بارید و دریا شد. همیشه آغوشت برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه. فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
چرا تو فکری؟
نمیدونم کاری که دارم میکنم درسته یا غلط.
تو آدم ها رو گیر نمیندازی، نجات میدی. هر کدوم از تگ‌نویسی های تو همجونه یه آدم بیگناه رو نجات میده، همجونه دوستای خودتو.
تو بهشو خیانت نمی کنی، داری کمک میکنی با پرونده سبکتری دستگیر بشن. نمونش خودت، شمس تو رو لو داد، دلخوری ازش، ناراحتی که قبل از منفجر کردن ایستگاه قطار دستگیر شدی. این بازی که شروع شده تهش یا کشته شدنه، یا خودکشی با سیانور، یا دستگیری بعدم اعدام.
سازمان من زنده نمیذاره،
واسه همین با تقاضای مرخصت مخالفت کردم. تو زندان چه تمتره؟
مادرم مریضه، میخواستم برم کمک خواهرم کنم.
همه هم کردم تو محبته زندان ملاقات حضوری داشته باشی.
دلم میخواست هر جوری، دلت میخواد همون باشی، تو رو تشویق میکردم بری راهی دنیاشی. دلم میخواست این دنیا به کام تو اصل باشه، خودم ساکت تو رو بستم که تو حرفام عمل باشه. نخواستم دشمنان هرگز ببینن عشق چشمامو، یا این که لحظه ای بی تو ببینن لرزش آمو، محاله ببینن لرزش آمو. با این که پر زدی بازم کنارمی، تو این شبای تن تو تک ستارمی، با یادگاریات بغضامو میشمرم، تا وقتی زندم تو افتخارمی.
خوش خبر باشه. چی شده؟
گزارش فعالیت تروریستی داریم، میدون پاسور ساختمان نخست‌وزیری.
چی کار باید میکردیم که نکردیم؟ خدا شاهده هر کاری از دستمون برمده کردیم، هر چیزی رو باید پیشبینی میکردیم کردیم، ولی نشد. نمیدونم چه گرفتاری به جون ما افتاده. اونا از ما جلوتر، مردم هم دیگه صداشون در اومده، اعتمادشون به ما از دست دادن. با خودشون میگن اینا دارن چی کار میکنن. از اون بالام هی همینجور زنگ میزنن، آقا چی شد، اینا رو گرفتین، چی شد. پاشین رو پاهاتون واسین، اگه قرار به گریه باشه من از همه شما مستحقترم برای گریه. بلند شید، بلند شو صادق جان، کن بریم.
دلم برای آقا رحیم سوخت. حق داره، همه اتفاقای بد داره پشت سرم میفته.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خوده ای، ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
مسعود به من زنگ زد، بذار کارشو بکنه.
کاری به کارش ندارم آقا، من منافقه رو خودم گرفتم، خودم بازجویی کردم، خودم میخوام رو آدرسی که گرفتم ازش عمل کنم، کاری به کاری کسی نمیکنم.
مثل دشمنت عمل نکن، صبور باش.
این تو صبور باش، من آدمی نیستم که این چیزا رو ببینم و بتونم صبور باشم، من عملیاتی ام. خودت من از قلا آوردی برای همین دیگه، غیر از اینه؟
ببین جنگیدن با ستون پنجم منطق خودش رو داره، گوش کن ببین دارم حرف میزنم.
گوش
کن، مثل بازی شطرنج میمونه، برای هر حرکتی شما باید کلی فکر کنی، فرضیه داشته باشی، پیش بینی کنی، احتمالات رو در نظر بگیری، محاسبه کنی چی میدی چی میگیری.
فعلا که همه چی رو دادیم هیچ چیم نگیری.
نه اینجوری همین نه نه همین. ما خیلی کار کردیم، همین آدمایی که عکساشون اینجا
از اینجا نگاه کن، مردم رو تو خیابون دارن به رگبار میبرن، قربونت برم، به خدا شرمم میاد، اسلحه هستم هیچ غلطی نمیکنم.
همین چیزی که اسلحه و فشنگ
این رفته تو مغازه یارو آقا کشداری سلام. بله خم شده پیرمردی کشو برداره ترق زده. خب بیشتر بیا با من بجنگ.
اوه اتفاقا حرف من همینه،
من نمیذاری حرفمو بزنم.
نه من میدونم شما چی میخواید،
تکرار کنم قربونت برم، نمیخوام یادم بره رحیم به خدا دختر 5 سالش نشده بود.
خب بالاخره مام که دست رو دست نداشتیم، شب و روز اونو به هم دوختیم، ظرف 3 ماه به اندازه 3 سال کار کردیم.
با میرونها با میتوی دریا همه جا مرد باگی خطری، پا به پای ستاره های کریم چشم بیدار مرد پرگوهری. زیر رگبار کینه و نفرت به همه باغچه‌ها امید بدیم، ما برای حراست از گل سوار حاضریم تا
حامد. اگه اشتباه بکنی زحمات چند ماهمون میره رو هوا.
موسا تو زعفرانی هست، به من اطمینان کنی.
آقا یا علی یا علی
مسعود تو چی میگی؟
بزن
کاری نداره
آقا. جمعون فریده هم تو خونه هست.
دیدیش؟
اما سمس نگرم
نه برای این نگفتم.
آقا چی گفتی؟
نمیدونم برای چی گفتم.
حامد تو مطمئنی محافظ موسا رو دیدی؟
بله.
بخوای تو عملیات نباشی؟ بله
نه میام
مطمئنی؟
متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. به ساعت 15 نزدیک میشیم. بعد از چند پیام بازرگانی مسابقه میدونی میتونی رو تقدیمتون میکنیم.
آب را در مخازن بهداشتی ذخیره کنیم. موجودات پلاستیک تبرستان تولید کننده مخازن پلی اتیلن در طرح‌های متنوع و متناسب با فضاهای مورد استفاده.
سلام اوسا.
به
سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینم رو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چ...